بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. درباره ادله نجاست دم بحث می کردیم. عنوان و موضوع بحث ما ادله نجاست دم. گفتیم که نجاست دم فی الجمله اجماعی، بلکه مورد تسالم، بلکه ضرورت فقهی است. هر حکمی که از ضرورت باشد نیاز به ذکر دلیل ندارد. ضرورت در اصطلاح اصول و فقه یعنی بی نیاز از ذکر دلیل و بی نیاز از دلیل اثبات کننده. و ضرورت در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از مفهومی که تصورش برای تصدیقش کافی است، مثل مثلا الواحد، نصف الاثنین، دوتا، چهارتا. تصور برای تصدیق کافی است. مسئله و حکم که از ضرورت ها بود، دلیل رو نیاز نداریم، اما ضرورت به این معنا نیست که حکم ضروری دلیل نداشته باشد، بلکه به این معناست که از کثرت و وفور دلیل نیاز به ذکر دلیل ندارد. بنابراین ما در اینجا حکم را ضروری از بیان فقها اعلام کردیم، اما الان که ادله را یادآور می شویم، به خاطر هدفی است که در نظر داریم. هدف ما عنوان کنید بررسی اطلاق دلیل نجاست دم. ما در بحث نجاست دم میخواهیم جستجو کنیم که ادله نجاست دم اطلاق دارد یا ندارد، که اگر اطلاق داشت به درد ما میخورد و به ما کمک میکند. کجا؟ جایی که شک بکنیم که این دم دم مسفوح هست و یا دم متخلف. اگر اطلاق داشتیم از اون اطلاق استفاده می کنیم. بنابراین جستجوی ما از اطلاق دلیل به خاطر اون هدف مهم فقهی است که موارد شکوک را هموار و تصفیه کنیم. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 5 صفحه 2 می فرماید اطلاق عموم در مورد نجاست دم قابل اثبات است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 347 می فرماید درباره نجاست دما اصالتون نجاسه داریم. این یک دونه اصطلاح را دقت کنید، اصطلاح ظریفی است. سید الاستاد می فرماید جلد 3 تنقیح صفحه 2 که اطلاق عموم، صاحب جواهر می فرماید اصالتون نجاسه. دو تا دلیل است، دو تا عنوان هست، یه دونه اصطلاح رو آشنا بشید. منظور از اصل در مثل چنین مورد که اصالت و نجاسه در دما یا اصالت و طهارت در میا، منظور از این اصل، اصل شرعی است، استصحاب نیست، اصل عقلی نیست، براءت نیست، اصول عملیه نیست. اگر خواستید کسی به شما سؤالی داد آقا اصل شرعی رو برا من معرفی کن، شما میگید استصحاب. نه، استصحاب اصل عملی شرعی است، فقط اصل شرعی بدون ترکیب با کلمه عملی، این اصله، مثل اصالت و نجاسه اینجا و از این قبیل برخورده اید. اما شاید وقت نکردید که بگید و بگن که این اصل، اصل شرعی است. آلا 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 کامل میکنم آقای حسینی، این اصل، اصل شرعی است. در این مورد اصالت و نجاست در حقیقت همون اطلاق نجاست است، همون اصالت و اطلاق است، لفظی هم هست. بله، بسیار خوب، این اصطلاح بلد شدیم و خیلی هم قشنگ الان به ذهن ما جا افتاد. حالا تشخیص، بله خیلی تشخیص روشنی دارد، موردش رو میشناسیم. ما ریشه و بنیاد اصل رو شناسایی میکنیم. خود صاحب جواهر میگد اصل نجاست دماست به خاطر اطلاق موثقه عمار ساباتی. بسیار خوب، اینه که داشتیم، حالا گوش میدیم. ما برای جستجوی اطلاق کجا باید بریم؟ ها؟ به سراغ ادله لفظیه، ادله لبیه که اطلاق نمی آفریند، به سراغ ادله لفظیه. در ادله لفظیه من طبیعتاً به نصوص کتاب و سنت مراجعه کنیم. آیا از آیات قرآن می شود استفاده کنیم برای اثبات نجاست دم یا نمی شود؟ گفتم اینقدر دلسوزی نکن به من آقای دکتر، بعد سندلی خدای وهابیا
خب
شما آقای نه این کامل
میز اذیت نمی
نه نه خوبه خوب
الان دیدی شما
آخ اما تسلط هم ضعیفتر شد ولی آرامش بیشتر اون تا تسلط اشراف نه 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 کارش دارم خوب دست شما درد نکنه خدا به شما خیر و عزت بده انشاءالله در کنار منتظران آقا روی صندلی بسیار محکمی قرار داشته باشید تا به تشرف نائل بشوید. عجب دعایی بود و عجب پاداشی گرفتید. به کاش من صندلی می آوردم و کسی هم چی دعایی در حق من می کرد. الهی آمین. به حضور شما بگم اما درباره کتاب گفتیم در بحث قبلی اشاره شد که بعضی از فقها اگر نگم مشهور برای اثبات نجاست دم به آیه شماره 145 از سوره انعام استدلال میکنند که صاحب جواهر این استدلال فقها را در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 354 نقل میکند. آیه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فانه رجس. استدلالی که شده است در این آیه از همین کلمه رجس استفاده شده که خداوند می‌فرماید در مطاعم محلله چند مورد استثناء وجود دارد که میته هست و دم مسفوح و لحم خنزیر که آن رجس است. رجس یعنی نجس، نجس است. پس دم مسفوح طبق آیه قرآن نجس اعلام شده. از آیه دلیلی بر نجاست رجس به طور وضوح میتونیم به دست بیاریم و یک تکمله هم میطلبد و آن این است: ضمیر انه ضمیر مفرده، مرجع ستاست، میته، دم مسفوح، لحم خنزیر. مناسب ادبیات این است که ضمیر انها بیاد که به هر ستا تطبیق کنه، اما انه ضمیر مفرد مذکر رو چه توجیهی داریم؟ گفته می شود ما در این آیه یک مستثنا و یک مستثنا منه داریم. مستثنا منهما مطاعم محلله هست. مستثنای ما این موارد و مطاعم محرمه هست. مستثنا من که مستفاد از ترکیب آیه هست به طور واضح مستفاده، وضوحش در حدی است که منافی بلاغت قرآن نیست. هر کسی که با ادبیات و بلاغت آشنا باشد مستثنا و مستثنا منه را دو تا عنوان مستقل انتزاع میکنه. فانه این مستثنا رجس است، این نهایت استدلال و توضیح در جهت اثبات نجاست از این آیه.
یعنی تعدد مستثنا اشکالی نداره، تعدد
مستثنا یک مستثنا یک عنوان عنوان مفرد یک مفرد انه یعنی همین مستثنا که این هر یکی این چیزه. کل واحد یک توجیه ادبیات نسبتاً سطح پایین تریه. اگر یک عنوان را ما بتونیم از ترکیب جمله به طور وضوح بفهمیم خب زمین میره به اون دیگه. تمام. اون هر یک ادبیات نحوی تقریبا سطح پایین. این خب بالاخره اصول دیگه به آقای مفسر بگید بیاد درس شیخ انصاری اصول بخون.
نه این حرف شما رو ایشون گفته.
خب پس حرف ما رو گفته کار خوبی کرد. ما که از خود ندانیم، هرچی است از سفره اهل بیت و کلمات فقها هست. باید نمک نشناسی نکن، هرچی هست از سفره ما صادق هست، کس دیگه نیست. حرف اصلاح شد از هیچ کسی، فقط از آقا بقیت الله العظم و سفره امام صادق. تعارف هم اصلا نداره. این مطلب رو که گفتیم از استادانم استفاده کردم و تقدیس میکنم، منتها عنایت از آقاست که میگن این همه آوازه از آقا بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، از حلقوم استاداست، ولی آوازه از خود عنایت از خود آقاست. دار و ندار آقاست. اینه که گفتیم استدلال که کامل شد، نتیجه ما نجاست دم رو از این آیه استفاده کرد و این تقریبی که گفته شد. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که اشاره شد از صفحه 2 و 3 و 4 شروع میکند به این استدلال اشکال میکند. اشکالی که دارد سید الاستاد عنوان کنید اشکال سید الخویی نسبت به استدلال در باره اثبات نجاست دم از آیه شریفه. می فرماین این استدلال کامل نیست، به تعبیر خودشون لا یمکن المساعدت علیه به وجه جزمن. اما اولا و ثانیا اشکال اول این است که ضمیر انهو رجسون این ضمیر بر می گردد به اون مورد اخیر که لحم خنزیر باشد. انهو رجسون، لحم خنزیر یک آلودگی و قذارت چند لایه دارد نسبت به میته عادی، لذا براش صفت خاصی بیان می شود. انهو رجسون، اولا تناسب حکم موضوع رجس با لحم خنزیر مناسبت دارد، قرینه تناسب حکم موضوع. دو، ضمیر مذکر و مفرد و به عده زیادی نمیشه که ما این ضمیر رو ارجاع بدیم برگردانیم، خلاف ظاهره. بنابراین گویا ضمیر ظهور دارد بر این که برگردنده و ارجاع بشود به اون فراز اخیر که لحم خنزیره. در اصول در بحث عام و خاص، کفایت الاصول چاپ جدید جامعه مدرسین 3 جلدی، جلد 2 صفحه 185، عنوانی داریم عام استثناء متعقب به جمل متعدده، استثناء متعقب به جمل متعدده. یعنی چه؟ یعنی اگر مثل همین مثال چند تا عنوان بیاد آخرش یک ضمیر یا یک استثناء بیاد، اون یک استثناء به همه برمیگردد یا به اون آخری برمیگردد؟ بحثش رو اونجا خونده اید. به طور خلاصه نظر صاحب کفایه رو بگم که درستم هست. میفرماید برگردوندن ضمیر، ارجاع ضمیر به مورد اخیر از موارد ذکر شده چیه؟ قدر متیقنه. و اما برگردوندن ضمیر به همه موارد ذکر شده خلاف ظاهر و احتیاج به قرینه دارد. این بحث اصولی ما هم بود که اونجا گفتیم. با پشتوانه این بحث اصولی چه می شود؟ ضمیر در انه رجسون ارجاع می شود به لحم خنزیر. پس ما میخواهیم نجاست رو برای دم مسفوح ثابت کنیم، از این آیه قابل اثبات نیست. بله، تا اینجا بیان سید استاد بود با توضیحات. کفایه را من اضافه کردم، پشتوانه بحث اصولی. اما نظر سید الاستاد اینه که ضمیر، نظر ایشان هم همین که ضمیر یا استثنایی که پس از جمل متعدد بیاد برگردنده بشود به همه موارد خلاف ظاهر، به مورد اخیر قدر متیقن. منتها صاحب کفایه میگه قدر متیقن ممکن است از نظر سید الاستاد استفاده کنیم که برگردوندن به مورد اخیر ظهور هم دارد. این مطلبی که گفتیم اشکال اول تمام شد، اشکال دومی هم در کار هست. اشکال دوم اینه که می فرمایند کلمه اشکال دوم هم از سید الاستاد
اشکال اول
چون حالا داشته مطلب رو کامل بکنیم. اما اشکال دوم عبارت از این است که کلمه رجس معناش نجاست نیست. شما در عرف فارسی مراجعه کنید، رجس ترجمهش می شود پلیدی، پلید. پلید با نجس یک مصداق ندارد. ممکنه یک چیزی پلید باشه نجس هم باشه، ولی همیشه پلید نجس نیست، مترادف نیستن. بنابراین اصلا فرض کردیم که ضمیر هم به همه موارد برگشت، خود کلمه رجس دلالت بر نجاست ندارد، چون معنای رجس نجاست نیست. شاهد بر این مدعا ایشان می‌فرمایند آیه 90 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما دیگه شیعه هستیم، علامات شیعه اگر ما اینه دیگه که آیات قرآن حفظ نیستیم. لعلکم تفلحون. ایشون میفرماید در این آیه که خمر و میسر و انصاب و ازلام رجس گفته شده است، میبینیم میسر عمله، قمار، قماربازیه. میسر قماربازیه، ازلام انصاب بت‌ها، ازلام بخت آزمایی، برد و باخت، و میسر که خودش عبارت است از عمل. خب عمل که نجاست ظاهری و طهارت ظاهری اینا دربارش متصور نیست. عمل که متصف به نجاست و طهارت نمی شود رجس. پس معنای رجس نجاست نیست با این شرحی که داده شد. بر اساس این دو تا اشکال ایشان می‌فرماید گویا برخلاف مشهور یا اشهر، استدلال برای اثبات نجاست دم به آیه قرآن کامل نیست. فرمایش ایشان تمام شد. اما بر مسلک تحقیق ضمیر هم در انه فسق امکان دارد. همه موارد ما قبل را شامل بشود، رجس هم با نجس قابل تطبیق است. شرح مسئله. اما ارجاع ضمیر به موارد متقدم گفتیم در بلاغت مخصوصا ضمیر مرجع میخواد، مرجع باید پیش مخاطب و متکلم معلوم باشد. لازم نیست انگشت بذارید، لازم نیست لفظ قطعا روش قرار بگیرد. اگر مرجع پیش متکلم و مخاطب معلوم بود، ارجاع ضمیر به اون مرجع درست است. اقلائیست و بلاغیست. بنابراین در ترکیبی که ما داریم مستثنا منه داریم و مستثنا. مواردی که در آیات به عنوان مستثنیات آمده بدون هیچ ابهامی تحت عنوان مستثنا تحت یک عنوان مندرج است، ابهامی درش نیست. مستثنا در شکل عنوان واحد تمامی اون سه مورد رو زیر پوشش قرار میدن و مستثنا از ترکیب بین مخاطب و متکلم مشهود و معلوم است. این اولا. و ثانیا شیخ در تهذیب می‌فرماید که منظور از این رجس قطعا نجس و منظور از مرجع زمین قطعا موارد مندرج تحت مستثنا خواهد بود. پس چه شد؟ هم از لحاظ تحلیل بلاغی کار درست است و هم فهم فقها. یادتونه که گفتیم فهم فقها چرا اعتبار دارد؟ به عنوان
خبره.
احسن، جزاک الله خیرا. فهم فقها به عنوان خبره اینو فهمیدن، مطلب خبره و کارشناس اینو فهمیدن و از لحاظ ادبیات و بلاغت هم مطلب از این قراره. پس اشکال اول ولی بخواد مچ بگیرید نسیه باشد، ما وقت نکردم مراجعه نکردم و الا حافظه می آورد تا اینجا تهذیب نتونستم مراجعه کردم که شما آدرس شدید انشاءالله. آدرس آلا اون مطلب بعدیه می رسیم یا کمی امهلنی. شیخ العزیز چی می گفته؟ بله بسیار خوبه. این مطلبی اشکال دیگری است که خود خوبیم خبره است. اینو چه میگی؟ شما در این رابطه دو تا نکته است، خبره و خبرا یا اهل خبره و شخص واحد. اگر شخص واحدی که فهم جدایی در برابر فهم عموم داشت میشد در برابر خبره. اهل خبره در ضمن یک جمعیت را هم در ضمن خودش دارد. تمام. این مطلب که گرفتیم، حالا اشکال اول ایشان با عرض احترام و ادب به محضر روح مقدس و عالی ایشان وارد نبود. اما اشکال دومشون چه بود؟ رجس. حقیقت مطلب این است، بازم بر اساس مسلک تحقیق، رجس در لغت معتبرترین لغتنامه بین فقها المصباح المنیر است و بعد هم مجمع البحرین مرحوم طریحی است. اونم معتبره، درسته. مصباح بیشتر در دسترس کلمات و مصطلحات حدیثی و روایی را براتون بگم. به مصباح مراجعه شد، به مجمع البحرین مراجعه کردم و به مفردات راغب هم مراجعه کردم. مفردات راغب مرد فاضل ولی خودش سنیه، اما مجمع البحرین قطعا از فقهای اهل بیت است. مصباح المنیر میگن شیعه بوده ولی رافضی به قول سنی ها نیست، یعنی خلفا را فوش نداد، از این شیعه های نیمکش وسط بوده. به حضور شما بنابراین این مطلب که گفته شد در مصباح نقل از ادبا و ارباب بلاغت مثل ازهری، فارابی، نقاش آمده است که رجس به معنای قذارت است، الرجس یعنی قذر، و هم آمده است که رجس با نجس به معنا و به معنا واحد. اگر به معنای قذر باشد، قذر اعم از نجسه، قذر به معنای نجاست هم هست و آلودگی غیر نجاست را هم شامل می شود. گفته شده است که به معنای قذارت است یا خود معنای نجس، این لغت. مجمع البحرین هم همین مطلب رو میگد، منتها از تهذیب شیخ نظر شیخ طوسی را نقل میکند که لا خلاف بیننا، که رجس به معنای نجسه، لا خلاف. بسیار خوب، پس سید الاستاد که می فرماید با منابع تحقیقی فرمایش ایشون تا حالا تطبیق نکرد. منابع تحقیقی ما لغتنامه های معتبر. راغب هم میگد رجس قذر یعنی آلودگی، و بعد هم از شیخ طوسی نقل شد که رجس بلا خلاف بین العلماء نجاست. شیخ طوسی اینو گفت، این لغت و اون نظر شیخ طوسی، نه خودش فرمود بلا خلافن. خیلی مشکل شد. درست از کار اصول اینه دیگه، یه مطلب تو اون میپذید که بگید تمام شد، بعد مخابره شدید که همه رو به هم میریزد. شدش در اینجا رجس به معنای نجس. کی میگد به معنای نجس نیست؟ لغت میگد هست، فقیه میگد هست، تازه میگد خلافی هم وجود ندارد که رجس به معنای نجسه. این از این. و اما اون آیهی که استاد استدلال کرده بود، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون، بله اشکال ندارد، رجس عامه، به معنای نجاست هم میاد، به معنای غیر نجاست هم خواهد آمد. بنابراین از آیه که می فرمود استدلال نمی شود به خاطر این دوتا اشکال، به این نتیجه رسیدیم که این دوتا اشکال به نتیجه نرسید، اشکال ها وارد نبود. اما اشکال اصلی اینه، حالا شما اجازه بدید که بگم که نه، اما اشکال اصلی اینه که از این آیه نجاست که ثابت بشود، فقط نجاست برای دم مصفوح ثابت می شود. دلیل ما می شود احسن. قانون ما چه بود؟ احسن. قانون ما این بود اگر دلیل اعم از مدعا باشد به درد می خورد، چون مدعای ما را هم میگیرد یه چیزی اضافه هم میارد. اما اگر دلیل اخص از مدعا باشد سودی نخواهد داشت. مدعای ما اثبات نجاست برای مطلق دما در دید ابتدایی تا استثنا نخورده به عنوان یک حکم مطلق که اصالت النجاسه ثابت بشود و یا اطلاق. اما این آیه به طور خصوص میگه دمن مصفوحن، دم مصفوح یعنی اون خونی که از عروق حیوان در وقت ذبح بیرون میاد نجاست اونو ثابت میکند. بنابراین دلیل ما اخص از مدعاست. دلالت آیه برای اثبات نجاست، اثبات نجاست که درست هم باشد، هدف رو به دست نمیدهد که هدف ما اثبات اطلاق هست. آیه، دلالت آیه و سوالات و اشکالات که مربوط می شد کامل شد، اما نصوصی که دلالت دارند بر نجاست دما آیا اطلاق ازشون بر میاد یا بر نمیاد، انشاءالله نوال البحث بكرة صباحا بعون الله تعالى.